بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و همراهان گرامی. انشالله که حالتون خوب باشه. با یکی دیگه از برنامه‌ای که به همت دفتر ارتباطات فرهنگی مؤسسه امام‌خمینی تهیه میشه در خدمت شما هستیم. پیش از شروع بحث جا داره که تبریک عرض کنیم خدمت شما دهه بصیرت رو، 9 دی ماه تا 19 دی ماه، و در ایامی قرار داریم که کم کم داریم نزدیک به انتخابات میشیم. انتخاباتی که در 11 اسفند ماه 1402 انشالله برگزار خواهد شد، ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری و 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی. به همین مناسبت گفتگو میکنم با کارشناس ارجمند حجت الاسلام و المسلمین جامعه دکتر قاسم شبانی ها، عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی، و امیدوارم که بتونید تا پایین برنامه ما رو همراهی بفرمایید. جناب استاد شبانی ها سلام، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی خوب، خیلی متشکرم از حضور شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم و تشکر از اینکه اجازه فرمودید به منظور تبیین دیدگاه‌هایی که در زمینه اندیشه سیاسی اسلام در اندیشه‌های علامه مصباح رحمت الله علیه هست در خدمت باشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از حضور شما. مقام معظم رهبری در صحبت‌های اخیرشون پیرامون انتخابات تأکید داشتن بر روی مشارکت مردم در انتخابات و همچنین که انتخابات رقابتی، و البته حالا در ادامه اون نکات رو پیرامون امنیت و سلامت انتخابات هم اشاره کردن. به نظرم بحث مشارکت خیلی موضوع مهمیه که روی اون گفتگو کنیم و اساساً حضور مردم در انتخابات چه نقشی میتونه داشته باشه، چه تأثیری میتونه داشته باشه، و اگر بخوایم حالا قدری عمیق‌تر به مسئله نگاه کنیم، اساساً مردم چه جایگاهی دارن در حکومت اسلامی و حالا در مقوله مثل انتخابات. و همونطوری که شما اشاره کردید، خیلی دوست داریم از منظر مرحوم علامه مصباح یزدی این مسئله رو در واقع مروری داشته باشیم. حالا از هر کجا که میدونید مقدمه رو بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
به نظر میاد که بر اساس منابع شرعی که ما در دسترسمون هست، در حکومت اسلامی منشأ مشروعیت حکومت الهی است، چون خداوند مالک هستی هر گونه که بخواد در ملکش میتونه تصرف بکنه، و لذا ما معتقدیم تفکر توحیدی اگر ما ملتزم به توحید در تمام مراتبش باشیم،
بله،
لازمش این هست که ما بپذیریم که اون قوانینی بر کشور باید حاکم باشه که ناشی از قوانین الهی، و همینطور افرادی که منصبهایی رو در حکومت اسلامی به دست میارن، اینها باید بر اساس چارچوبی باشه که خداوند تعیین کرده.
درست.
و حتی شکل‌گیری حکومت هم باید بر اساس چارچوبی باشه که خداوند تعیین کرده. این اقتضای تفکر توحیدی. منتها در این تفکر توحیدی که منشأ مشروعیت اذن خداوند متعال و خداوند متعال در این زمینه قوانینش ساری و جاری هست، مردم هم نقش اساسی دارند و این نقش رو دین به مردم داده. علامه مصباح رحمت الله علیه بحثشون در حکومت اسلامی، در بحث در مشروعیت، بحث در جایگاه مردم در حکومت، دقیقا از همین نقطه شروع میشه. یعنی با توجه به اقتضاعات توحید محوری، و توحید هم نه بعضی از مراتبش، در مراتب کاملش، اگر کسی پایبند به اون مراتب توحید باشه، به دیدگاه علامه مصباح قطعا میرسه. همونطور که تفکر امامین انقلاب هم همینه. شما در بحث مشروعیت حکومت،
بله،
و جایگاه مردم در حکومت هیچ تفاوتی بین اندیشه های امامین انقلاب و علامه مصباح نمیبینید، به دلیل اینکه همه این تفکرات و اساسا تفکر انقلاب اسلامی،
بله،
نشأت گرفته از تفکر توحیدی، و تفکر توحیدی به ما میگه که منشأ مشروعیت باید از ناحیه خداوند باشه، حق حکومت از ناحیه خداونده، اما خداوند نقشی که به مردم داده در حکومت اسلامی نسبت به نظام‌های سیاسی دیگه نقش بی‌بدیلیه. ما بعضی از مراتب مشارکت مردم در حکومت اسلامی داریم که در نظام‌های دیگر نظیرش وجود نداره. که من حالا اگر جاداش بفرمایید اینها رو انشالله خدمتتون عرض میکنم. کسانی که به علامه مصباح بعضن ممکنه نکته ای رو مطرح بکنن که علامه مصباح جایگاهی برای مردم در حکومت قائل نشدن و یا القا میکنن که بین تفکرات امامین انقلاب و حضرت علامه مصباح تفاوت اساسی وجود داره، این گونه نیست. اینها ناشی از چند تا نکته است. یکی این که گاهی اوقات تفکرات امامین انقلاب رو درست متوجه نشدن و حتی تفکر انقلاب رو درست متوجه نشدن. ما بسیاری از نکاتی که حضرت امام میفرمان گاهی اوقات به صورت گزینشی بعضی از افراد اینها رو ذکر میکنن و نتیجه میگیرن،
کامل و جامعی
ندارن. ما اگر نگاه منظومه‌ای به تفکر حضرت امام داشته باشیم، عباراتشون نه از یک جا، جامع ببینیم، دقیقاً منطبق با دیدگاه علامه مصباح رحمت الله علیه است، دیدگاه مقام معظم رهبری. از می کنم چون منشأ تفکر انقلاب ما اصلا این تفکره که باید توحید زیربنای تمام حرکات و سکنات ما در نظام سیاسی اسلام باشه. یک عده دیدگاه حضرت امام رو درست متوجه نشدن، یک و جامع ندیدن،
یا انتخابای گزینشی،
انتخاب گزینشی. مثلا یک جایی میگن میزان رأی ملت است، حضرت امام فرمودن. خب چند جا بله حضرت امام رو فرمودن، این رو در مقابل چه کسانی و در مقابل چه نکته‌ای فرمودن این رو؟
خب شأن نزول،
شأن نزول این بله مشخص. در مورد مقام معظم رهبری هم همینطور، باید فرمایشات مقام معظم رهبری رو جامع و کامل دید، نه اینکه چند تا که عبارت گزینش کرد و از اون یک نتیجه درست گرفت. باید منظومه فکری مقام معظم رهبری رو دید. بعد خیلی راحت شما میتونید به دیدگاه ایشون در بحث جایگاه مردم در حکومت اسلامی هم برسید.
بله.
علامه مصباح هم برای فهم دیدگاه ایشون فقط نباید یه بخشی از عبارتهای ایشون در بعضی از کتب رو بررسی کرد و اون رو بهش استناد کرد. بله به عنوان یه بخشی از دیدگاه مناسبه، اما همه دیدگاه این نیست. مرحوم علامه مصباح رحمت الله علیه تو کتابهای مختلف ابعادی از مشارکت مردم رو در حکومت اسلامی بررسی فرمودن. بعضی از افرادی که نسبتهایی رو میدن به علامه مصباح رحمت الله علیه، واقعا اینه که منظومه فکری علامه مصباح رو متوجه نشدن. بعضی از کتاب علامه رو بنده واقعا وقتی بعضی از مباحث رو میبینم که در سطح جامعه در مورد ایشون مطرح میشه، بعضی از کتابهای کلیدی ایشون در بحث مشارکت مردم در حکومت اسلامی اون هم دیده نشده.
مثل کدوم کتاب؟
مثلا حضرت علامه یک کتابی دارن تحت عنوان بزرگترین فریضه. تو کتاب بزرگترین فریضه یکی از جلوه های مشارکت مردم در حکومت اسلامی فرمودن امر به معروف و نهی از منکر. بعد در قالب امر به معروف و نهی از منکر فرمودن نظارت همگانی. بعد اونجا جمله آوردن از مقام معظم رهبری که دیدگاه خود علامه هم همینه، لذا این و این تایید کردن فرمایشات خودشون رو با فرمایشی از مقام معظم رهبری که امر به معروف و نهی از منکر باید از موضع استعلا باشه، از موضع استعلا نه خواهش و تمنا. امر به معروف و نهی از منکر امر و نهی، نه خواهش و تمنا، استعلا. یعنی از موضع بالا باید ببینید.
ما شلو بس هم معروف میپردازیم جلوتر.
بله،
عنوان کتابهایی که
بله مثلا کتابهای علامه یک کتابی دارن علامه زلال نگاه. مثلا اونجا در مباحثی که ناظر به بصیرت دارن علامه یه بخشی از مطالب مربوط به جایگاه مردم رو در کتاب زلال نگاه مطرح فرمودن. و بخشی از مباحث رو در کتاب حقوق و سیاست در قرآن،
درسته.
بخشی از مطالب رو در نظریه سیاسی اسلام که مجموعه فرمایشات ایشون هست در قبل از خطبه های نماز جمعه در دهه 70 به نظر میاد.
بله.
و مثلا آخرین کتابی که از ایشون در حوزه بحث جایگاه مردم در حکومت اسلامی به چاپ رسیده، کتاب حکیمانه ترین حکومت.
بله، کتاب
وقتی کسی اینها رو
قابل استفاده،
بله. و همینطور کتاب نگاه گذرا به نظریه ولایت فقیه. وقتی مجموعه این کتاب‌ها رو شما می‌بینید، هیچ تفاوت اساسی بین دیدگاه علامه و دیدگاه امامین انقلاب و دیدگاه تفکر انقلابی که انقلاب بر اساس اون قانون اساسی بر اساس اون بنیان گذاشته شده شما نمی‌بینید.
بسیار خب جناب استاد، حالا حداقل تا اینجا متوجه شدیم که اگر کسی نگاه او و اندیشه او ریشه در توحید داشته باشه، قاعدتاً به این سطح میرسه و تفاوت بین حضرت امام و مقام اعظم رهبری و علامه مصباح در این سطح و در این نگاه و نگرش نیست. برگردیم باز به همون بیانات مقام اعظم رهبری که اشاره کردن در اونجا که انتخابات هست که جمهوریت و اسلامیت رو تضمین میکنه. یه نگاهی هستش و برخی ها تو جامعه این رو میگن و شاید یه جورایی هم طعنه بزنن به مرحوم علامه مصباح، بحث همون اسلامیت یا مشروعیت با جمهوریت، این که اینا اصلا قابل جمع نیست. میگن شما آخرش قائل به یک حکومت اسلامی هستید یا به دموکراسی، و شاید به نوعی میخوام بگن که اصلا مردم سالاری دینی یک نوع تناقضه، چرا که از یک طرف ما در اسلامیت و مشروعیت قائل به حکم و رأی خدا هستیم،
بله.
و در جمهوریت میگیم قائل به رأی و حکم مردم هستیم و آخرش این دوتا با هم جمع نمیشه، آخرش نظر مردم یا خدا،
بله.
این وجه جمعش چیه به نظر شما؟ بله. و حالا بیشتر از نظر علامه مصباح بخوام رو بررسی کنیم.
بله. ما اگر میخواییم نظرات علامه مصباح در این زمینه رو متوجه بشیم، من میگم مراجعه بکنیم به فرمایشات مقام معظم رهبری، چون دیدگاه کاملا دیدگاه یکسانی است.
منتظر بر همه.
مقام معظم رهبری واژه مردم سالاری دینی رو اولین بار خود مقام معظم رهبری مطرح فرمودن و اون در دوره دوم خرداد بود، زمانی که بحث جامعه مدنی و بحث مردم سالاری رو بعضی از افراد مطرح کردند که فضای جامعه رو به سمت سوی ببرن. مقام معظم رهبری برای اینکه جامعه در مسیر صحیح روش پیدا بکنه، مفهوم مردم سالاری دینی رو مطرح فرمودن. مفهوم مردم سالاری دینی حضرت آقا اونجا فرمودن مردم سالارند. مردم سالارند یعنی میتونن حتی نوع نظامشون رو خودشون تعیین بکنن. علامه مصباح هم این رو قبول دارن. در درون حکومت اسلامی، حکومت اسلامی است، اما حکومت اسلامی در زمانهای مختلف به اقتضای شرایط زمان و مکان میتونه شکل‌ها و قالب‌های مختلفی به خودش بگیره. زمان صدر اسلام به یه شکلی بوده، به شکل خلافت، یک زمانی میاد به شکل مشروطه مشروعه بوده، یک زمانی حکومت اسلامی قالبش قالب جمهوری اسلامیه متناسب با شرایط زمان. و اسلام ویژگیش اینه که خودش رو با شرایط زمان و مکان منطبق میکنه، نوع نظام متناسب با شرایط زمان و مکان، و این میتونه ناشی از رأی مردم باشه. و علامه مصباح همین رو میفرما. علامه مصباح و همینطور اعظم بزرگ ابعاد دیگر را حضرت آقا در تبیین مردم سالاری میفرمان که مردم سالارند از این جهت که در جمهوری اسلامی تمام مقامات در نظام جمهوری اسلامی، حال یا مستقیم یا غیر مستقیم، تحت تأثیر رأی مردمه. حتی رهبری غیر مستقیم به گونه‌ای تحت تأثیر رأی مردم. و ابعاد دیگر رو مثلا این که حضرت امام می‌فرمودند که مردم ولی نعمت ما هستند، حضرت آقا میفرمایند یه جلوی مردم سالاری همینه که مردم نسبت به مسئولین جنبه سالار بودن دارن، جنبه ولی نعمتی دارن. اونا شما تو اندیشه علامه مصباح هم میبینید. و بحث اسلامیت و جمهوریت یا مردم سالاری دینی، مردم سالاری اشاره به قالب و شکل داره،
بله،
منتها محتوا باید در چارچوب اسلام باشه، چون بنا شد بنابر تفکر توحیدی بنا گذاشته بشه این حکومت اسلامی.
چون کسانی که حالا شبه میکنن به نوعی، حالا این شبه یا سوال رو مطرح میکنن که خواست مردم حتی اون مثلا ایدئولوژی یا چارچوب رو و اون مشروعیت رو مثلا اون رو هم خلق میکنه، در صورتی من فکر کنم در این نظام های حتی غربی هم این شکلی نیست، یعنی اونها هم
یک چارچوبه ای دارن از قبل پذیرفته شده که شما تو اون چارچوبه حالا میاد تو نظام سیاسی مشارکت میکنید، که بنده معتقدم ابعاد مشارکت مردم، نقش واقعی مردم در حکومت قابل مقایسه با اون چیزهایی که در غرب اتفاق میفته نیست. اون فرصتهایی که به مردم داده شده،
یعنی مثلا اینطوری نیست که بگیم مردم مشارکت میکنن در اینکه آیا اسلام رو میخواهند یا نه.
بله بله.
چون یه اینطوری
یا مشارکت بکنن در اینکه دموکراسی را میخواهند یا نه. اصلا این رو به رفراندوم نمیگذارن. اینو میگن ما در چارچوبه دموکراسی، ما یک حکومتی الان میخواد شکل بگیره، حالا اگر اون مبانی دموکراسی رو بهش پایبند باشن، میگن حالا تو این قالب ما یه نظام سیاسی تعریف کردیم، ضوابط هم ما تعیین کردیم که کی بیاد رأی بده.
بله.
همه چیز رو از قبل ما تعیین کردیم، فقط شما بیاید رأی بدید که این نظام رو میخواید یا نه. یعنی کاملا در چارچوب، در چارچوبه ای که تعریف شده مردم میتونن بیان اظهار نظر بکنن.
ولی در حکومت اسلامی مردم از نوع نظام که خودشون انتخاب کردن تا انتخاب حالا از رهبری تا مسئولین پایین‌تر، تمام حالا یا با واسطه یا بی واسطه با رأی مردم،
با رأی مردم،
و این اعتقاد رو مرحوم علامه مصباح هم دارن.
بله بله، علامه مصباح حالا نکته ای دارند که میفرمان من اون چیزی که عرض میکنم در نظام سیاسی اسلام هست، یک مصداق مشارکت که در حکومت های دیگر نیست.
بله.
من یه نمونه شو خدمت شما عرض بکنم.
بله بفرمان.
یکی از ابعاد مشارکت مردم نظارت همگانی، تو حکومت‌های دیگه هم میگن نظارت نظارت، ولی اسلام اومده قالبش رو مشخص کرده. اسلام میگه من مردم به شما حق میدم که بر تمام حکومت و بر دیگران شما نظارت داشته. امر بالمعروف و نهی از منکر، یه موقع نهی از منکر متوجه اشخاصه، یه موقع متوجه حکومته. حضرت آقا فرمودن شما بیایید حکومت رو نقدش بکنید در چارچوب امر بالمعروف و نهی از منکر، و تو فرمایش حضرت آقا هست که حتی بالاترین مقام تو نظام جمهوری اسلامی این میشه تحت قالب امر بالمعروف و نهی از منکر مورد نقد قرار بگیره. علامه مصباح در کتاب بزرگترین فریضه ایشون میفرمان بله، امر بالمعروف و نهی از منکر اولا یک تکلیف بر یک مسلمان، یعنی اگر شما تخلفی دیدید در حکومت اسلامی واجبه بیاید این تخلف رو تذکر بدید. بعد میفرمان که این تکلیف حق هم ایجاد میکنه، حق ایجاد میکنه، یعنی کارگزاران در حکومت اسلامی باید زمینه های مشارکت مردم در قالب این نظارت رو تأمین بکنن. بنابراین امر بالمعروف و نهی از منکر به عنوان یک امر نظارتی هم حق هم تک، این برآمده از همون تفکر توحیدیه.
الان یه اجازه بدید با بحث حق و بلد. تکلیف رو بزنید تو جلسه پیش رو و بیشترشون میخوام بهش بپردازیم. برامانی تا به اینجا چند تا نکته خیلی مهم روشن شده، که این که حالا تطابق نگاهی که وجود داره بین اندیشمندی مثل علامه مصباح با مقام معظم رهبری و حضرت امام، این نکته خیلی مهمی هست و نه تنها دوگانگی یا چندگانگی نیست، بلکه به تماما در یک حرف رو میزنن.
بله.
و بس حالا جایگاه مردم رو و اینکه حالا جمهوریت یا همون مردم چه نقشی رو دارن در تعیین سرنوشت خودشون در چارچوب حکومت و حکومت اسلامی، این هم نکته بسیار مهمی هستش که از زبان جناب استاد شبانی ها شنیدیم. ما اگر اجازه بدید در یک برنامه دیگه در خدمت شما باشیم و ادامه بحث رو با هم ادامه بدیم.
من فقط یه نکته اجازه می‌فرمایید عرض بکنم. اون نکته‌ای که فرمودید رابطه جمهوریت و اسلامیت، این نکته رو من عرض بکنم. جمهوریت ناظر به اون بُعد غالب و شکل حکومته که مردم باید باشن در حکومت، منتها اسلامیت یعنی در چارچوب و محتوای اسلام. اوایل پیروزی انقلاب یک عده آمدن مطرح کردن، گفتن که آقا ما نوع نظاممون چه نظامی تعریف کنیم. یه عده اومدن گفتن نوع حکومت ما بشه جمهوری دموکراتیک، جمهوری دموکراتیک اسلامی. حتی این هم چون می‌دونن حضرت امام به اسلامیتش حساسن. شما می‌بینید در واژه جمهوری هیچ مبنایی نخوابیده. اینا که مصر به این بودن که واژه دموکراسی بیاد زمینه بشه به عنوان نظام جمهوری اسلامی به جهت اینه، چون در دموکراسی، حالا کتاب‌هایی که در زمینه فلسفه سیاسی غرب هست و دموکراسی رو مبسوط بحث کردن، شما ملاحظه بفرمایید اونجا دموکراسی رو روش و ارزش رو در هم تنیده میدونن. یعنی دموکراسی یه واژه‌ای است که درش مبنا خوابیده، اون مبنای اومانیسم، مبنای رشنالیسم، مبنای ارزم بوزن ساینتیسم، مبنای تساهل و تساهم و تولرانس، تمام این مبانی که امروز در حکومت‌های لیبرالی مشاهده می‌شود.
قالب منهای ارزش‌گذاری نیست.
نیست. بله، دموکراسی. ولی جمهوری اینطور نیست. لذا جمهوریت با اسلامیت قابل جمعه. ولی دموکراسی، ما اگر ملتزم به واژه باشیم، اون چیزی که داره استفاده میشه،
بله،
و روش و مبنا درش خوابیده. لذا حضرت امام اونجا محکم ایستادن، فرمودن که جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد.
بله.
چرا؟ چون متوجه شدن که اینها میخوان عنوان نظام به سمتی بره که اسلام التقاطی بیاد در نظام جمهوری اسلامی کم کم زمینه سازی بشه برای اسلام التقاطی، اسلام لیبرالی. ولی حضرت امام و اونایی هم که میگفتن هوشمندانه میگفتن، اونایی که پیشن، چون اونها دنبال همچین اسلامی بودن در نظام جمهوری اسلامی. ولی جمهوری اسلامی اینطور نیست. جمهوریت از کلمه معادل همون مردم سالاریه با تبیینی که حضرت آقا فرمودن.
بله، بسیار خیلی ممنونم. استفاده کردیم. تشکر میکنم از جناب شبانی و همچنین از شما عزیزان که ما رو همراهی کردید. فیلم و صوت این برنامه بر روی سایت دفتر ارتباطات فرهنگی موجود است که انشالله مورد استفادهتون قرار بگیره. تا برنامه بعد، تماس دعا و خدا نگهدار.